أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمودن که در تقسیم فاعل، فاعل 8 قسم داره. فاعل به تبع اونیست که فعلش رو انجام میده بدون آگاهی و فعلش هم ملائم با تبعش. فاعل بالقصر اونیست که فعلش رو انجام میده بدون آگاهی و فعل هم مطابق با تبعش نیست. فاعل بالجبر اونیست که آگاهی داره اما اراده نداره، علم داره به فعلش ولی اراده نداره. فاعل به رضا اونیست که علم داره، اراده هم داره، اما علمش به فعل قبل از فعل نیست، بلکه در همون مرتبه فعل، بلکه عین فعله. فاعل بالقصر اونیست که علم به فعل دارد تفصیلا قبل از فعل، بلکه خود علم کافی نیست برای تحقق فعل، انگیزه زائدی هم میخواد. فاعل بالعنایه اونیست که علمش به فعل قبل از فعل هست و خود علم علت فعله و این علم عین ذات فاعل نیست، زائد بر ذات فاعله. فاعل بالتجلی هم مثل فاعل بالعنایه است، جز اینکه علم عین ذات فاعله. مثالهاش هم در جلسه قبل عرض شد که حالا از رو تطبیق میکنیم. و فاعل به تسخیر اون فاعلی است که خودش با فعلش مجموعاً فعل یک فاعل مافوق هستند که این فاعل گماشته فاعل بالاتری است، مسخر فاعل بالاتری است. اینو بخونیم بعد نقدی که آقای طباطبایی بر این اقسام دارن عرض کنیم. فللعلت الفاعلیت ثمانیت و اقسام. الاول الفاعل بالتبع و هو الذی لا علم له بفعله. علم به فعل نداره. البته توجه دارید این دیگه همون قیدی که از اول زدن تا آخر ملحوظه ولو تصریح دیگه نمی کنن. یعنی علمی که دخیل در فعل باشه نداره، با این که فعل هم ملائم با طبعشه، مثل نفس در مرتبه قوای طبیعیه بدنیه. قوای نفس همونطوری که بعد هم اشاره خواهند کرد متعدده. یه قوایی هست بهش میگن قوای طبیعی، یعنی قوایی که فعلشون رو به طبع انجام میدن، و اون قوایی هستن که در این انسان هستند که چهار قوه است. میگن جاذبه، یعنی اون قوه‌ای که قوم و غذا رو جذب میکنه به طرف بدن، قوه ماسکه، قوه‌ای که این غذا رو نگه میداره، قوه هاضمه، قوه‌ای که این غذا رو هضم میکنه، و قوه دافعه، یعنی قوه‌ای که فضولات زائد غذا رو دفع میکنه. اینها رو بهش میگن قوای طبیعی. این قوا کار خودشون رو انجام میدن بدون اینکه آگاهی به کار داشته باشن. منتها در مورد نفس و قوا نظریات مختلفیه. یک نظر نظری است که مثل افلاطون دارن، قائلن به اینکه در مثل انسان سه نفس، نفس نباتی، نفس حیوانی و نفس انسانی، و هر کدام از اینها قوایی دارند. یک نظر، نظر ابن سیناست که قائل است به اینکه نفس یکی بیشتر نیست، بلکه این نفس قوای متعددی در خدمت او هستند. در انسان یه نفس را اون نفس ناطقه است، اما همه اون قوا در خدمت او هستند و اونطوری که او بخواد کار انجام میدن. یک نظر دیگر نظر صدر المتعلهینه که نفس ان نفس فی وحدتها کل القوا، نفس یک وجود گسترده است که مراتب مختلفی رو داره. نفس مثل یک وجود، بله یک وجود ذو مراتبه، به قول خودش رفیع الدرجاته. این نفس در عین اینکه وجود واحده یه مرتبه ای رو داره که مرتبه طبیعیه. مرتبه طبیعی یعنی مرتبه ای که شعور نداره، اراده نداره، کارش رو همینطوری انجام میده. مرتبه ای داره که مرتبه نباتیه که افعالی مثل تغذیه و تنمیه و تولید مال اون مرتبه است. یه مرتبه ای داره که اون مرتبه مرتبه حیوانیه که احساس و حرکت ارادی به او مستنده، و یه مرتبه ای داره که مرتبه نطقه که اون تعقل و اندیشه و سود و زیان و معال اندیشی به او مستنده. این همه مراتب یک وجودن. این مثالی که الان ایشون میزنن بر اساس نظر صدرالمتعلهینه. در نظر صدرالمتعلهین این نفسه که کار انجام میده در تمام این مراتب. خود اون نفس در مرتبه قوای طبیعی، یعنی در مرتبه طبع نفس، در اون مرتبه که داره کار انجام میده، نفس با اون مرتبه نازله وجودش دیگه علم نداره، دیگه اراده نداره، کاری رو انجام میده که گماشته شده براش، ساخته شده براش، طبعش اقتضا میکنه، یعنی همون مرتبه طبع اون رو اقتضا میکنه. مثل نفس در مرتبه قوای طبیعیه بدنی، فهیه تفعلا، این نفس تفعلا افعالها، نه قوا انجام میدن، اصلا قوایی نیست، هرچه هست نفسه. قوا فقط تفصیلی است از همون نفس. یعنی شما مرتبه طبیعت نفس رو وقتی بازش میکنی میشه همین هضم و جذب و دفع و امثال اینها، نه اینکه یه نفس داریم و یه قوا، یه مخدوم داریم یه خادم، نه یه مقسم داریم یه اقسام که بحث مفهوم باشه، بحث خارجه، یک وجود وسیعه که مرتبه ای از او این مرتبه است. این مرتبه ایست که ادراک نداره. این کارهایی که در بدن انجام میشه اینا همه کار روحه، اما کار اون مرتبه ای از روحه که ادراک نداره. و بیان این حرفم با توجه به اون اصولیست که قبلا گذشته، که انسان هم مثل موجودات جسمانی دیگه یه مادهی داره و یه صورتی، صورت انسانی همون نفسه و تمام افعال مستند است به صورت. ماده کاری نیست، ماده شأنی جز قبول نداره. تمام افعال و آثاری که برای یک موجود جسمانی هست مستند است به اون صورتش. و بر این بیان دیگه اون تعریفی که مشا میکنه از اینکه نفس مجرد است ذاتن و متعلق به ماده است فعلا صادق نیست. این نفس به نظر صدرالمتعلهین بعض مراتبش مادی است ذاتن، چنان اینکه مادی هم هست فعلا، اون مرتبه عالیش است که مجرد از ذاتن، نه همه مراتبش. نه نه، همون مرتبهش که نفس در همون مرتبه، یعنی اون مرتبه از نفس، نه نفس با اون وسعتش در این مرتبه، نفس در اون مرتبه یعنی اون مرتبه از نفس این کار انجام میده. بله بله، تصورش مشکله ولی میسازه. هست فهیه تفعل و افعالها به طبع، نفس در اون مرتبه افعال خودش رو انجام میده. به طبع یعنی فاعل به طبعه، یعنی علم به فعل نداره. الثانی الفاعل بالقصر و هو الذی لا علم له بفعله، نه علم داره به فعلش، ولا فعله ملائم لطبعه و نه فعلش ملائم با طبعشه. چند نفس بی مرتبت القوت طبیعیت البدنیه، مثل همون نفس در مرتبه همون قوا اما اندن حرافه ها، وقتی که نفس منحرف بشه یعنی دیگه اون کاری رو که طبعش ایجاب میکنه انجام نده، لمرضه، مثلا به خاطر یک نوع بیماری. شخص بیمار کاری رو که نفسش در مرتبه طبع باید انجام بده دیگه انجام نمیده. فإن الافعال عند اذن تنحرف عن مجرى الصحه، کارها در اون موقع منحرف میشه از اون مسیر صحت. لعوامل قاصره، به خاطر البته عوامل بیرونی که باعث تحت فشار قرار میدن و نمیذارن اونطوری که باید عمل کنه، برخلاف طبعش عمل میکنه. گفتیم مثل این که جوری میشه که به جای این که غذا رو نگه داره غذا رو رها میکنه، یا به جای این که غذا رو نگه داره و هضم کنه بر میگردونه و امثال اینها، یا ماسکه از دست میره یا مثلا جاذبه از دست میره و امثال این. السائلس الفائل بالجبر، فائل بالجبر و هو الذی له علم بفعله، علم به فعل داره و این علمش هم دخالت در فعل داره، یعنی همه اینها منظور علمیست دخیل در فعل، اما ولیس به ارادته، با ارادش نیست. مثل اینکه انسانی یکره و اکراه میشه، به زور وادار میشه، میگن اگه نکنیم میکشیمت، اگه این کارو نکنیم مثلا فلان لطمه رو بهت میزنیم، که بر اساس ترس مجبور میشه که اون کارو انجام بده. یکره و علی فعل ما لا یریدو، بر انجام دادن یه کاری که اراده نداره، خودش دلش نمیخواد. میگیم اینجا اراده نداره اما علم داره. اینجا موردی که آقای طباطبایی اشکال دارن و حقم همینه که جای اشکاله، بعدا روشن خواهد شد که اینجا هم علم هست و هم اراده و ما یه قسم فاعل به نام فاعل بالجبر نداریم. الرابع الفاعل بالرضا، فاعل بالرضا و هو الذی له اراده لفعل عن علم، و اون فاعل بالرضا فاعلی است که اراده فعل داره، اون فعلی که عن علم نه، یعنی فعلی که از علم ناشی شده، یعنی علم به فعل داره، علمی که دخیل در فعله، یعنی فعل از علم ناشی شده، اراده هم به فعل داره. و علم و تفصیلی به فعله عین و فعله، علم تفصیلیش به فعل عین خود فعل. و لیس له قبل الفعل الا علم اجمالی به، برای او قبل از فعل نیست جز علم اجمالی به فعل. خب علم اجمالی به فعل به چی؟ به علمی به ذاته، به این که علم به خود داره. وقتی علم به خود داره یعنی میدونه که یه موجودی است که فاعله، میتونه کار انجام بده. با علم به خود و علم به قدرت خود علم به فعلها هم داره، ولی علم به فعلها علم اجمالیه، یعنی میداند که فعلی خواهد داشت اما اون فعل دقیقا چیه معلومه. لذا این اجمالی مقابل تفصیلیه، لذا میگه که ولیس له قبل الفعل الا علم اجمالی، و اما علم تفصیلی عین فعله و در مرتبه فعله. اگه این تفصیل عین اجمال و اجمال عین تفصیل بود، معنا نداشت که در یه جا نفی بکنه و در یه جا اثبات. علم اجمالی به فعل داره، به علمهی به ذاته. وقتی علم به ذات داشت، المستدبه لعلمه الاجمالی به معلوله. وقتی علم به ذات داشت، دنبال داره علم اجمالی به معلول را، چون ذاتی رو میشناسه که این ذات قادره، پس علم اجمالی به معلول خود داره. پس علم اجمالی به فعل داره به سبب علم به ذاتی که دنبال دارد، دنبال خود دارد علم اجمالی به معلول را. مثالش در مورد انسان مثل انسانیست که یفعل الصور الخیالیه، ایجاد میکنه یه صور خیالی رو، بهش میگه آقا یه صورتی رو در ذهن ترسیم کن، یه چیزی رو در نظر بگی. خب این در نظر میگه، در نظر گرفتن یعنی ایجاد یک صورت در ذهن. و علم و تفصیلی به ها این و تلک الصور، علم تفصیلیش به اون صور این خود همون صورته، چون علم من به اون مثلث درون ذهنم همون خود مثلثه. این برخلاف علم من از مثلث روی تخته، علم من به مثلث روی تخته به علمم هست به این مثلث ذهنی، اما علمم به مثلث ذهنی دیگه به عین خودشه، یعنی خودش علمه. و لهو قبلها، لذا بعدن در بحث علم خواهد آمد که علم عین معلوم به ذاته، نه علم یه چیزه و معلوم به ذات یه چیزه دیگه، علم و معلوم به ذات یک چیزه. و علم تفصیلیش به این صور خیالی عین همون صوره. و لهو قبلها علم اجمالی بها، برای انسان قبل از این صور یه علم اجمالی به صور. علم اجمالی به صور یعنی چه؟ لعلمهی به ذاته الفعالت لها، برای اینکه علم داره به خودش، اون خودی که سازنده یه صوره. خب وقتی علم به خود داره، پس به اون صوری که ساخته شده او خواهد بود علم داره، اما به همین مقدار که یه کاریش خواهد بود، اما اون کار دقیقاً چیه دیگه اون معلوم نیست. و مثل فاعلیت واجب تعالی للاشیاء عند الاشراقیین، شیخ اشراق و پیروانش هم اینطور قائلن، میگن خداوند متعال پیش از اینکه عالم رو خلق کنه علم به مخلوقات داره، ولی به همین مقدار که علم به خودش داره و میدونه خودش قدرت داره، پس با علم به خودش علم داره به اینکه یه مخلوقاتی خواهد بود، اما اونا چیان خدام نمیدونه. این چیز نمیشه بگی خدام میدونه، خدام نمیدونه طبق تعبیر. پس چی؟ بله، وقتی خلق کرد همین مخلوقات میشن علم، چون خداوند متعال علمش به مخلوقات علم حضوریه. علم حضوری عبارت است از حضور وجود معلوم اندل حاله. حضور وجود معلوم چیزی جز خود وجود اون معلوم نیست، چون حضور که یه لعاب نیست، حضور وجود معلوم عبارت است از خود وجود معلوم. پس علم خدا عبارت است از خود این موجودات، خود این موجودات علم هست. ما هم البته یه همچین علمی رو قائلیم، ولی میگیم این علم علم فعلیه، اما یه علم دیگری قبل از این هست که اون علم ذاتیه. اما اشراقی نه، اشراقی علم خدا، علم تفصیلی خدا رو منحصر میدونه به همین. و قبل از خلق میگه علم معنا نداره، برای اینکه علم بدون معلوم نمیشه. میگه محاله، نمیتونسته تصویر کنه. بله. الخامس الفاعل بالقصد، فاعل بالقصد، و هو الذی له علم و اراده، علم و اراده داره. و علمه به فعل تفصیلی قبل الفعل، علم تفصیلی به فعل داره قبل الفعل، علمش به فعلش تفصیلی است و قبل از فعله. بدا ان زائد، کارش رو هم انجام میده با همراه انگیزه زائدی، یعنی علم تنهایی کافی نیست برای تحقق فعل، همراه یه انگیزه ایه. مثل انسان در افعال اختیاریش، انسان تصور فعل رو میکنه ولی تصور کافی نیست برای انجام، تصدیق به فائده میخواد. تصدیق به فائده یعنی همون انگیزه اضافی، یعنی باید یه چیز دیگری علاوه بر علم باشه و اون فائده فعله که او رو وادار بکنه به فعل. پس علاوه بر علم یه دایی و انگیزه و دعوت کننده به فعل لازمه که همون فائده باشه، که تا تصدیق نکنه انسان اون رو انجام نمیده. مثل انسان در افعال اختیاریش. و کل واجب عند جمهور المتکلمین، و مثل واجب به نظر متکلمین همینطوره، که میگن علم واجب کافی نیست برای فعل، مثل ما میمونه. یعنی خدا رو با انسان فرقی نمیذارن. همونطوری که انسان باید یه انگیزهی برای فعل داشته باشه تا فعل انجام بشه، خدا هم باید یه غرضی در کارش باشه تا کار انجام بشه. حالا غرض چیه؟ غرض مثلا مصلحتی است که برای این فعل مترتبه یا سودی است که به بندگان میرسه. السادس الفاعل بالعنایه و هو الذی له علم سابق علی الفعل، علم سابق بر فعل داره. زائد علی ذاته، فرق این فاعل بالعنایه با فاعل بالتجاره در همین یک کلمه است، زائد علی ذاته، ولی در بقیه چیزها فاعل بالعنایه با فاعل بالتجلی یک. علم سابق یعنی علم تفصیلی به فعل داره، منتها این علم سابق تفصیلی زائد بر ذات فاعله. نفس و صورت العلمیه منشأ لصدور الفعل، خود اون علم، اون صورت علمیه که زائده، منشأ صدور فعل. من غیر دائن زائد، انگیزه اضافی وجود نداره. مثالش کل انسان الواقع علی جزء عالٍ، مثل انسانی که واقع شده بر روی یک تنه درخت، اما تنه بلند، تنه درخت کاج مثلا یا درخت خرما. روی این تنه قرارش دادن، یعنی شاخ و برگی وجود نداره که به اونها بتونه متمسک بشه، فقط این تنه مونده. این تنه هم خب هرچی میره بالاتر نازوی‌تر میشه، اون سرش جایی پا مثلا داره. انسانی که حالا واقع شد روی اونجا، حالا بهش میگم وایسا اینجا. فَإِنَّهُ بِمُجَرَّدِ تَوَهُمِ سُقُوتِ يَسْقُطُ عَلَيْهِ. این آدم اگه رو پایین بود، روی پایی یه ساعت هم وای میساد و نمیافتاد، برای اینکه اونجا تصور افتادن رو نمیتونه بکنه یا نمیکنه. اما اون بالا با اینکه مساحت جایی رو که پایین پای آدم میگیره با بالا هیچ فرقی نمیکنه، مساحت پا همون مقداره و جایی که اشغال میکنه یه اندازه، اما اون بالا تصور سقوط رو میکنه. یعنی علم به سقوط، علم به فعل، علم به پایین اومدن که پیدا کرد میاد پایین. اینم البته چیزیست که مورد اشکاله. حالا وقتی آقای طباطبایی اشکال کردن، اگر بازم دیدید اشکال داره اون وقت بفرمایید. فَإِنَّهُ بِمُجَرَّدِ تَوَهُّمِ سُقُوطِ يَسْقُطُ عَلَى الْأَرْضِ، به مجرد اینکه فکر سقوط رو میکنه، تصور سقوط رو میکنه، تو واهمش سقوط میاد. سقوط یک معناست اما مضاف به خودش، میشه معنای جزئی که قوه واهمه او رو درک میکنه. سقوط خودش، حرکت خودش به سمت پایین، اسمش چیه؟ سقوطه. وقتی اینو تصور میکنه یسقط علی الارض، میفته رو زمین، سقوط میکنه. و مثل واجب تعالی در ایجاد الاشیاء عند المشائین، چون مشائین هم قائلن به این که واجب تعالی یه علم عنایی داره، که واجب رو میگن فاعل بن عنایه، از همین جهت یه علمی داره که اون علمش عین عنایت به بندگانشه، اون تا این علم زائد بر ذاته و خود اون علم علت پیدایش اشیائه. پس بنابراین واجب با اون موجود یکسانه در این که علمی زائد بر ذات داره و خود علم علت وجود معلوله. السابع الفاعل به تجلی و هو الذی یفعل الفعل، فاعل به تجلی اونی که کار انجام میده و لهو علم تفصیلی، به علم تفصیلی به فعل داره. خب علم تفصیلی به فعل یعنی قبل از فعل یا حین فعل؟ مسلما قبل از فعل، چون اگه حین فعل باشه که میشه همون فاعل به رضا. علم تفصیلی داره به فعل قبل از فعل. خب قبل از فعل فعلی که نیست، چجور علمش پیدا کرده؟ میگه هو عین علمه الاجمالی به ذاته، این علمش به فعل عین علم اجمالی است که به ذاتش داره. علم اجمالی به ذات، اون اجمالی دیگه در مقابل تفصیلی نیست. یعنی این کلمه اجمالی در اینجا با نیم صفحه قبل تفاوتش از زمین تا آسمان. این علم اجمالی به ذات یعنی علم بسیط، یعنی وقتی علم به ذاتش داره خب ذاتش جمیع کمالاتی رو که از او میخواد ساطع بشه و افاضه بشه در ذات باید چی باشه؟ باشه. چون اگه نباشه نمیتونه معلول جلوه وجود علت، معلول ترشح وجود علت. اگه در وجود علت کمالی به نحو اعلا و اشرف نباشه، معلول نمیتونه اون رو داشته باشه. پس بنابراین اگر موجودی فاعل است، چیزی رو ایجاد میکنه و عالمه، با علم به ذاتش علم به اون فعل داره. خب علمش به ذات چجوره؟ ذاتش اگر بسیطه، علمش هم میشه بسیط. با این علم بسیطی که به ذات داره، که در مورد علم خداوند متعال به اشیا قبل از خلق که اسمش علم ذاتیه، اینطور ملا صدرا قائله، این علم اجمالی است که به ذاتش داره. مثل نفس انسانی، یک مثال از نفس، یک مثال هم از خدا، مثل نفس انسانی مجرد. فَإِنَّهَا لَمَّا كَانَتْ صُورَةً أَخِيرَةً لِنُوعِهَا، چون نفس آخرین صورت نوعه، یعنی قبلن صور متعددی رو این موجود گذرونده، مثلا یه وقت جماد بوده، بعد نامی شده، بعد حیوان شده و فعلا شده انسان، و این حرکت حرکت تکاملیه. در بحث‌های قبلم گفتیم که چند تا صورت رو هم معنا نداره، برای اینکه شیئیت و شیء به صورته. اگر دو تا صورت داشته باشه اون وقت میشه دو شیء. برای اینکه شیء یک شیء باشه که هو المفروض، هر شیء یک صورت بیشتر نباید داشته باشه. خب این صورت اخیر نوعش چون هست، نفس انسانی، کانت علا بساطتها مبدعن لجمیع کمالاتها، با اون بساطتی که داره، این بساطت به جای اون اجمال نشست، مبدع است برای همه کمالاتش. منتها کمالات دو جوره، یه کمالات اولا، یه کمالات ثانیه. کمالات اولای هر شی همون ذات خود شیئه، که در موجودی که ماده و صورت داره کمال اولش میشه همون صورته، چون حقیقت وجود او همون صورته. وقت کمالات ثانیه میشه اون افعال و آثاری که مستند به این صورتن، یعنی معلول این صورتن، صورت علت اونها. وقت این نفس چون صورت اخیر نوعشه، با بساطتی که داره علت و مبدع برای همه کمالات ثانیه، اون کمالات ثانیهی که التی هیه لعلیتها واجدتون لها فی ذاتها، اون کمالات ثانیهی که نفس چون علت این کمالات، واجد کمالات هست در ذات خود. پس این کمالات در ذات خود داره. پس اگه علم به ذات داره، علم به این کمالات هم داره، چون کمالات عین ذاتشن. و علم و حل حضوری به ذاتها، علمون به تفاصیل کمالاتها، علم به تفاصیل کمالاته. ولو این که این علمیست که به این معنا نیست که ذات مرکبه، علمیست بسیط. و این لم یتمیز بعضها من بعض، این علم به تفاصیل ولو به این نحو نیست که جدا از هم باشه. برای اینکه تشبیه کنن این مسئله رو که تقریب به ذهن بشه یک مقدار، میگن نظیر علمیست که یک در یک ملکه هست. یک کسی که ملکه یک علمی رو داره، هر مسئله ای رو که براش مطرح کنید جوابشو میدونه، به خاطر اینکه دارای اون ملکه است. یعنی در حقیقت اون ملکه علم به همه مسائله، ولو اینکه این مسائل جدا جدا براش هنوز تر نشده. وقتی تر بشه جواباشو میدونه، پس معلوم میشه که این مسائل رو از همون اول میدونسته، یعنی احتیاج نداره به تحصیل، به کسب. علمش براش موجود، مجتهد در هر فن. یعنی این، یعنی اون کسی که این ملکه رو داره، این که تعبیر میکنم ملکه اجتهاد، یعنی همین. پس با اینکه مسائل اصلا تر نشده، تا تا اینکه این مسئله جدای از اون مسئله باشه، اون یکی جدای از اون باشه، ولی همه این مسائل رو او عالم بشه. برخلاف مسئله گو، مسئله گو اینطور نیست. مسئله گو به اندازه‌ای که مطالعه کرده عالمه، به اون اندازه‌ای که هنوز مسائلی که مستحدث است و بناس 50 سال دیگه مطرح بشه اونا رو دیگه عالم نیست، اما مجتهد همونا رو هم عالمه، برای اینکه اون نیرویی که در او هست علم به همه اونها هست با بساطته. و کل واجب تعالی، و مثل واجب تعالی بناءً علی ما سیأتی ان شاء الله تعالی، که به تبع صدر المتعلهین ما این رو قائلیم که ان له تعالی علما اجمالیا بالاشیاء، خدا علم اجمالی به اشیاء داره. این علم اجمالی نه اینکه علم اجمالی مقابل علم تفصیلی، بلکه فی عین الکشف التفصیلی. این علم اجمالی که مثل همون ملکه میمونه، نه اینکه علم اجمالی است که کشف تفصیلی درش نیست اونطوری که شیخ اشراق میگفت، بلکه این علم اجمالی است که در عین کشف تفصیلیه. خب علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، اون اجمالیش دیگه قهرن مقابل تفصیلی نیست، اجمالیه به معنای بسیط. همونطوری که عرض شد، چنان که تعبیر علا بساطتها گاهی به جای اجمالی گویای این مسئله است. بله؟ بله، ولی خودشون میگن آقا اجمالی یعنی بسیط، یعنی یک جا، نه جدا جدا. اجمالی یعنی میگم آقا ما کلی میفروشیم، یک جا میفروشیم، یه وقت هم میگیم جزئی خوردهی میفروشیم، جملهی. خودتون میگید اجمالی از اون جملهیه، نه اجمالی در مقابل تفصیل. یعنی جملهی، یعنی یک جا با علم به وجودش علم به همه داره، همش از یک ماده است اما مفهومش فرق میکنه. یه وقت میگید جمله‌ای، یه وقت میگید مجمل. اجمال از به معنای مجمل در مقابل تفصیله، اجمال جمله‌ای هیچ منافاتی با تفصیل نداره. بله؟ یعنی کاملا میدونه، یعنی اینطور نیست که علم مبهمی باشه یعنی میدوند که معلولی داره، نه، عیناً معلول رو علی ما هو علی فی الواقع که در ظرف خودش موجود خواهد شد از ازل تفصیلاً میدونه. اما همین گفتم، منتها باید بگن که این کشف تفصیلی به معنای تفصیل جدا جدا نیست که ترکب در ذات باشه، بلکه با بساطت همراهه. ازا در بحث علم خواهد آمد که علم گاهی بلغوت گاهی بلفل، و خود بلفلش دو جوره، یه وقت تفصیلیست یه وقت اجمالی، و اونجا معلوم خواهد شد که در مراتب ادراک اول مرتبه بلقوت، بعد مرتبه تفصیلیه و بعد اجمالیه، یعنی مرتبه علم اجمالی فوق مرتبه تفصیلیه. از سامن الفاعل به تسخیر، و هو الفاعل الذی هو و فعله لفاعلن، اون فاعلی است که خودش و فعلش مال یه فاعلین، یعنی ملک یه فاعلی، یعنی معلول یک فاعلی، یعنی چون این لام لام ملکیته، اما ملکیتی که در باب علیته با ملکیتی که در حقوقه تفاوت از زمین تا آسمون داره. ملکیت حقوقی یک اعتباره، من مالک این کتابم، اما ملکیتی که یک معلول، یک فاعل، یک مفیز نسبت به فعلش داره، اون ملکیت حقیقیه، به معنای این که این عین ربط به او، وجودش عین وابستگیه به او. فهوه، پس این فاعلی که اینطوره، یعنی خودش و فعلش مال یه فاعل دیگر هستن، فاعلون مسخر، فاعلی است که استقلالا کار انجام نمیده، فاعل استقلالی نیست، فاعل به ذات نیست، فاعل بالاصاله نیست، فاعل گماشته در کارش. مثل قوای طبیعی، قوای نباتی و قوای حیوانی رو مبنای مشا، که المسخرت فی افعالها لنفس الانسانیه، مشیایی که قائل به این که نفس یک موجود مجرد ذاتن المتعلق بالماده فعلا، در فعل متعلق به ماده است. چرا؟ برای اینکه فعلش رو به توسط این قوا انجام میده که این قوا هم خودشون معلول نفسن هم فعلشون معلوله نفس، چون این قوا مرتبه نازله وجودن و نفس مرتبه عالیه. نفس علت است برای قوا، قهرن علت است برای افعالش. وقت در این صورت قوای طبیعی و قوای نباتی و قوای حیوانی مسخر میشن، یعنی دارن کار انجام میدن اما خودشون با کارشون گمارده نفسن، نفس اینا رو به کار گمارده. و مثل علل کونیه، تمام عللی که در عالم هستی، این عللی که در عالم هستی هستن، اینا فاعلن، فعل انجام میدن، اثری رو ایجاد میکنن، اما المسخرت للواجب، همه مسخر واجبن، یعنی معلول واجبن. این منافات نداره که همه معلول واجب باشن، در حالی که یه مثال دیگه ما داریم برای فاعل به تسخیر، برای اینکه هر علت العلتی مسخر اون علته، ولو اینکه خود اون علت هم باز چیه؟ ممکنه مسخر باشه برای یه علت دیگری. ما وقتی میگیم یک علتی، یک فاعلی فاعل به تسخیره، یعنی یه فاعل دیگری فوقش هست، اما دیگه هیچ وقت معنای این حرف نیست که اون فاعل فوق فاعل به تسخیر نیست، ممکنه خود اون هم فاعل به تسخیر باشه. لذا همه علل کونیه فاعل به تسخیرن برای خدا، و مادون معلول اول فاعل به تسخیرن هم برای خدا هم برای معلول اول، صادر اول، و مادون صادر دوم همه فاعل به تسخیرن هم برای خدا هم برای صادر اول و صادر دوم. و همینطور هر علت پایینی فاعل به تسخیر است برای علل مافوقش، حالا مافوقش یک علت باشه یا چند علت باشه. اون چند علت قهرن بعضیشون فاعل به ذاتن، بعضیشون هم خودشون فاعل به تسخیرن. بله دیگه، بله، فاعل به تسخیر شامل فاعل غیر ارادی میشه، یعنی فاعل به تسخیر یک فاعلی است که در عرض اون هفتا نیست، همه یا اون هفتا میتونن فاعل به تسخیر هم باشن، منتها اون هفتا رو در فاعل به ذات ما ترسیم نمیتونیم بکنیم، یعنی نداریم مصداقش رو، نه تصورش رو نمیتونیم بکنیم، قابل تصور هست اما وجود خارجی نداره. همه ی هفتا در فاعل به تسخیر قابل تصویره و وجود خارجی هم میتونه داشته باشه، اما در فاعل به ذات همه ی هفتا قابل تصویر نیست. و همین که یکی از اونها قابل تطبیق باشه با فاعل به تسخیر، معلوم میشه فاعل به تسخیر در عرض اونها نیست، چون در تقسیم باید اقسام مباین باشه. اگر میشد که مثلا اسم با فعل در تطبیق بکنن ولو حرف تطبیق نکنه، معلوم میشه این تقسیم غلطه دیگه، تقسیم کلمه به اسم و فعل و حرف درست نیست، باید اقسام مباین باشن تا تقسیم درست بشه. رو این اساس بود که گفتیم فاعل به تسخیر رو نباید جز به این اقسام میشمارن. بله، مثل نفس، نفس که گفتیم افعال خودش انجام میده، من مثالی که اول زدن مثال اول، نفس هم فاعل به تجلی هم فاعل به تسخیر، برای اینکه خودش هم معلوله. خب حالا از اینجا شروع میکنن نقد فرمایش قوم، بفرمان این که قوم اومدن یه فاعل بالجبر شمردن و یکم فاعل بالعنایه، این قابل قبول نیست، این دوتا قسم از این اقسام باید اینا کنار گذاشته بشه. خب چرا کنار گذاشته بشه؟ یعنی ما نداریم فاعلی که اکراه بشه، بفرمان داریم، اما این خودش یه نوع جدا نیست. پس داخل در کدومه؟ فرمان داخل در فاعل بالقصده. اگر انسانی رو وادارش کردن که کاری رو انجام بده، این میشه فاعل بلقصد، مثل انسان در تمام کارهای دیگرش. چطور میگید فاعل بلقصده؟ در این کار اکراهی هم فاعل بلقصده. حالا چطور؟ بفرمایید شما بیایید انسان رو با فعل اختیاریش، با مبادیش ملاحظه کنید. موجود عالم که مقسم در فاعل بلقصد و فاعل بل جبر، فاعل عالمه. بالاخره فاعل عالم به نظر قوم یا فاعل بل جبر بود یا فاعل بل بر. ما میخوایم بگیم اگر فاعلی عالم شد، تصور فعل رو میکنه و تصدیق به فائده میکنه، یعنی خداوند متعال که این علم رو برای او قرار داده برای اینه که محاسبه کنه و ببینه کدام کار به نفعشه و کدام کار به نفعش نی. لذا تصور برای فعلش لازمه و تصدیق به فائده. تصور میکنه، تصدیق به فائده میکنه. منتها تصدیق به فائده دو جوره. یک وقت تصدیق به فائده است که احتیاج به تفکر نداره، احتیاج به تأمل نداره، به خاطر اینکه بدیهی فائدهش از بدیهیات پیش انسان، یا اینکه نه بدیهی نیست، یه وقتی حساباشو کرده و الان دیگه از بس که اون کارو کرده شده براش ملکه، که وقتی میخواد این کارو الان انجام بده دیگه احتیاج نداره به این که حالا فکر بکنه، ملکه شده براش. مثل یه کسی که جود براش ملکه شده، ممکنه روز اول نشسته حساب کرده که آیا پول خرج کردن به نفع آدمه یا امساک به نفع آدمه، محاسبه کرده و به این نتیجه رسیده که امساک به نفع نیست، خرج کردنش به نفعه. ولیکن روز اول برای کار اولش فکر و تأمل کرد، اما حالا که مرتب اعطا کرد تا اینکه شد اعطا براش ملکه، دیگه الان برای اعطا مثلا میلیارد و یکمی این اعطای کاریه، اما دیگه احتیاج نداره جز به تصور دیگه، یعنی تصدیق هم لازم داره اما تصدیقش احتیاج به تروی نداره. یعنی همین الان هم تصور حاصله و هم تصدیق به فائده، به خاطر اینکه این کار ملکه شده براش. تصدیق به فائده احتیاج به تربی و تأمل نداره. یه وقت هم هست نه یه کاریه، بخواد یه خونه رو بخره، نه روشنه براش بدیهیه و نه یه کاریست که ملکه شده باشه براش، در عمرش میخواد حالا یه خونه بخره. اینجا باید هی محاسبه بکنه که این مقدار پول رو در مقابل این خونه دادن صلاح هست یا صلاح نیست. باید جهات مختلف خونه رو در نظر بگیره و اینکه این مقدار ارزش داره، شیرین میارزه به این قیمت یا نه. اینجا باید محاسبه بکنه و همینطور در هر فعل ابتدایی محاسبه باید بکنه که این به نفعش هست یا به نفعش نیست تا انجام بده. بالاخره تصور لازمه و تصدیق. حالا این تصدیق گاهی احتیاج به تأمل و تروی داره، گاهی احتیاج به تأمل و تروی نداره. هر وقت تصدیق به فائده انجام شد، تحقق پیدا کرد، شوق در فعل انجام پیدا میشه، شوق به فعل پیدا میشه و فعل رو انجام میده. حالا این که تصدیق به فائده میکنه، یک و مستند به طبیعت، مستند به عوامل طبیعی، مثل این که بفرمایید یک کسی نشسته کنار یه دیواری، الان یه بادی میوزه، تا باد تون میوزه میبینه این دیواری که زیرش همش ریخته، این باد تون احتمال داره که این دیوار رو بخوابونه، به خصوص صدای خیش و خوشش هم میاد، ریختن مثلا کلوخ از این دیوار چینه‌ای، از این دیوار گلی پیداست، داره یه چیزایی ازش میفته. خب اینجا تصور بلند شدن رو میکنه، تصدیقم میکنه به این که این بلند شدن به صلاح منه، سود من در این بلند شدن بلند میشه. این فعل رو شما چی میگید؟ من نمیگید این فعل فعل فاعل، فاعل نسبت به این فعل فاعل بالقصده، نمیگید این فعل قصدیه، یعنی میگید تصور فعل رو میکنه، علم به فعل داره قبل از فعل و انگیزه ای هم داره و اون حفظ جان، سودی که بر این فعل مترتبه او رو وادارش میکنه که این فعل رو انجام. حالا به جای این که باد بیاد و دیوار رو تکون بده، شما بیارید یه آدم قلدری که رفته پشت دیوار، میگه یا بلند شو یا دیوار رو الان میراپونم رو خراب میکنم. در اینجا هم تصور بلند شدن هست، تصدیق به فائده بلند شدن هست، بر اساس اون شوق پیدا میشه و بر اساس اون چی؟ اراده میکنم و بلند میشه. یعنی اینجا با اراده بلند میشه، یعنی اون اراده و مقدماتش که تصور باشه، تصدیق باشه، شوق باشه، همش محققه. منتها اگر بنا بود دیوار رو هل نمیدادن، من اراده نمی کردم. چرا؟ چون برای من اون تصدیق به فائده‌ای که مقدمه اراده است حاصل نبود. اگر بنا بود باد نمی اومد، من هیچ وقت اراده بلند شدن نمی کردم. منی که تو این بیابون گرما از پادر ما برده، حالا یه دیواری پیدا کردم، در سایه دیوار دارم استراحت می کنم، اگه باد نمی اومد هیچ دعایی نداشتم که بلند شم. ولی همین که باد آمد، انگیزه برای من پیدا شد و اون انگیزه حفظ جان، سودی که در این بلند شدن هست، منو وادار میکنه، تصدیق به این فائده در من شوق ایجاد میکنه و بر اساس اون شوق اراده میکنه. پس در هر دو صورت، چه در اون جایی که مکرهی باشه که منو میگه بلند شو و الا دیوار رو خراب میکنم، چه اونجایی که مکره نیست و به طبق عوامل طبیعی من حرکت میکنم، در هر دو صورتش تصور فعل هست، تصدیق به فایدهش هست، شوق هست و اراده هم هست. این نظیر همون مسئله است که جناب استاد مصباح دامازلو در مسائل آموزش فلسفه داشتن، که تمام فعلهای ما مستند فعل فاعل عالم، مستند به اراده است، مستند به شوق، مستند به تصور و تصدیق به فائده است. منتها شوق ها دو رقم هست، یه وقت شوق ابتداییه، یه وقت شوق ثانوی. شوق ابتدایی مثل این که انسان اشتیاق به غذا داره، شوق ثانوی مثل اشتیاق به دوا. انسان به طب متنفر از دوا، ولی وقتی دکتر نوشت دوایی رو و مطمئن شد که این دوا درمان دردشه، این در و اون در میدوه تا بالاخره اون دوا رو پیدا میکنه و با اشتیاق میخوره، یعنی تصور خوردن رو میکنه، تصدیق به فایدهش میکنه، شوق پیدا میکنه. اما این شوق با اون شوق در ماهیت هیچ فرقی نداره، اونی که فرق داره عوامل خارجیشه، در یه جا مریض نبوده، در یه جا مریض هست، و الا در هر دو جا شوق هست و دنبال شوق چی؟ اراده. یعنی دیگه اینجا اینطوره که بی اراده داره کار انجام میده. همون جایی که شما گفتید یه کسی سلاحی رو بالا از سر آدم میگیره و میگه که آقا این برو از اینجا بیرون و الا میکشن، اینجا اینطور نیست که تا سلاح بالا سر من گرفتن مثل آبی که تو جوب را میفته منم را میفتم. منتها فرق من با آب اینه که آب علم نداره، من علم دارم. اینجا هم من محاسبه میکنم که بیرون رفتم مسون موندن از خطر صدمه جانی هست درش، پس بنابراین نفع داره، لذا اینجا میرم بیرون به خاطر تحصیل اون، نه به خاطر مسئول بودن از اون ضرر. روشنش اینه که کسی قدی میتونه بکنه و همونجا باعث و بکشه. چنان که در تاریخ یکی و دوتا هم نیست نمونه ها هستن، کسانی که در همین طور موارد سب بایی میزنم یا نمیرم طرف هم میزنم میکنم. اراده هست، پس این که شما گفتید در فاعل بالجبر اراده نیست، این درست با فاعل بالقصد ماهیتا هیچ فرق نمیکنه، منتها در فقه فرق میکنه. رفع مستکرهو علی اصلا رفع منتی برای اینه که قابل این بود که رفع نشه و شارع اومد رفع بشه، شارع آمد برای اینکه هرج و مرج نشه، برای اینکه هر کسی بلند نشه زور بگه به یک کس دیگه، گفت آقا بیع مکره باطل، یعنی وقتی تو وادارش کردی خونش رو فروخت، وقتی وادارش کردی این کار رو کرد، اثر بر این کار بار نیست. این اثر بار نیست یعنی در قراردادها آثار اعتباری، چون بی خودش امر اعتباریه، من اینجا اون بی رو اعتبار نکردم، من که باید امضا کنم این بی رو بگم احل الله البی، اینجا لم یحل البی، لم یمزل بی، لم یجوز البی. اوغلا در برنامه های اجتماعیشون چون میبینن که اینجا اون اعتبار صحت رو بخوان بکنن به صلاح جامعه نیست، همون اوغلا که میگن اعتبار بی به صلاح جامعه است، اعتبار ملکیت حاصل از بی به صلاح جامعه است، اینجا میبینن به صلاح نیست، اینجا اعتبار نمیکنن. پس فرق این دوتا، یعنی فرق مکره با مختار فقهی در جهت اعتبار اوغلاست، اما از نظر فیلسوف هر دو مختارند و هر دو دارای اراده، چه مکره فقهی چه مختار فقهی از نظر فلسفی هر دو دارای اراده هستند، هر دو دارای اختیارند. لذا شیخ در اونجا میفرمود که اینجا که ما میگیم اختیار شرط متعاقدینه، والمراد الاختیار به معنی طیب نفس، لل اختیار فی مقابل الجبر، یعنی اونجایی که اکراه هست اونجا اختیار هست، جبر نیست، فقط طیب نفس نیست، یعنی این که اراده میکنه با خوشنودی اراده نمیکنه، نه این که مجبوره، یعنی اصلا اراده نداره. شیخ هم در اونجا همین مسئله رو داره میگه که فاعل مکره اراده داره، مجبور نیست، منتها طیب نفس نداره. اونی که حل میدن گفتیم اون فاعل به طبعه، ما مثال زدیم گفتیم اگه یک کسی دست و پاش رو پشت اون گرفتن و پرتش کردن پایین، این علم به فعل داره اما اراده نداره، میگیم این اصلا علمش هم کلا علم، علمی که در این تقسیمات مطرح بود دیدید علمی بود که زو دخل فل فعل باشه، وقتی علم زو دخل نیست پس علم کلا علمه، یعنی این فاعل در این که داره میاد پایین با سنگ هیچ فرقی نمیکنه. سنگ رو قدیمی ها میگفتن فاعل به طبع، این موجود هم که داره میاد پایین، انسانی هم که داره میاد پایین میشه فاعل به طبع. امروز میگه فاعل بالقصر، جاذبه اون رو وادار میکنه که این حرکت رو بکنه، خب این انسانی هم که داره از بالا میاد پایین فاعل بلغصره، بالاخره یا در به تب مندرجه یا در بلغصر، یعنی اصلا از اون اقسام فاعل عالم خارجه، چون علم او نسبت به این فعل هیچ دخالتی نداره، چه علم داشت چه نداشت، مردش هم اگر بلند میکردن از پشت اون پرتاب میکردن میومد پایین مثل زندش، هیچ فرق نمیکنه، یعنی اون بدون علم با بی علم با عالمش هیچ فرقی نداره. و فی عد الفاعل بالجبر والفاعل بالعنایه نوعین بهیالهما مباینین للفاعل بالقصد نظرون، در این که فاعل بالجبر و فاعل بالعنایه رو دو نوع مستقل شمردن که مباین باشن با فاعل بالقصد، در این شمارش نظره. توضیح نظر این است که انا ننسب الاعمال المجتنفت به کل نوع من الانواع المشهوده اعنی کمالات هستانیه الى نفس ذاته. ما نسبت میدیم اعمالی را که احاطه کرده به هر نوعی از انواع مشهود، اعمالش رو یعنی چه؟ یعنی همون افعالش رو. افعالش یعنی چه؟ یعنی همون کمالات ثانیهش رو، اون چیزهایی که از صورت نوعیه برمیخیزه، که صورت نوعیه عبارت است از کمال اولا. ما نسبت میدیم اعمال محیط به هر نوعی را به خود اون نوع، یعنی فکل نوع علتون فاعلیتون لکمالات ثانیه، هر نوعی به همون صورت نوعیش علت فاعلی است برای کمالات ثانیه. وقت انواع در این فعل دو قسمن، منها مایست رو انها افعال و لطبعه من غیر ان یتوسط فیه العلم مثل عناصر، و منها مال العلم دخلون فی صدور افعالهی ان مثل انسان. و القسم الثانی این دومی مجهزون بالعلم، خیلی روشنه گفتیم علمش دخالت داره، خب یعنی علم داره. ولا ریب انه انما جهز به، شکی نیست که این مجهز به علم شده، لتمییز ما هو کماله من الافعال من ما لیس به کمال، نه برای اینکه جدا کنه، تشخیص بده اون رو که کماله از اونی که کمال نیست، اون چی که کمال اوست از افعال از اون چی که کمال او نیست تشخیص بده. لیف علما فیه کمالو، تا اون فعلی رو که درش کمالش هست انجام بده، و یت رو کمال ایسا فیه زالک یعنی کمالو. حتی مثل بچه لازم نیست آدم بزرگ بشه. یلتقم ما اخذه، لغمه میکنه هر چی رو به دستش بیاد، لغمه میکنه یعنی میاره به طرف دهنش. و این وجده صالحا للتغذی، ایدید خوردنیه، مثل میوه ای رو برد دهنش اکلا. و این لم یجده، ایدید نه خوردنی نیست، پرتش میکنه. ترکه و رمابه، رهاش میکنه و پرت میکنه. فتوسی توهل علم، این واسطه قرار دادن او علم را، این که میبره به دهن برای این که ببینه چجوره، برای این که تشخیص بده ببینه این خوردنی هست یا نیست. این واسطه قرار دادن او علم را لتشخیص الفعل الذی فیه کمالون، برای این است که تشخیص بده اون فعلی را که درش کمالی هست. و تمییزهی من غیره، برای اینه که او رو جدا بکنه از غیره. والذی یوسطه، اون چرا که واسطه قرار میده از علم و تصدیق، انکان حاضرن انده، اگه یه علم و تصدیقی است که حاضر پیش اوست، غیر مفتقرن فی تصدیق بهی الا ترون و فکر، نیاز نداره در تصدیق به این علم به این که تأملی بکنه و فکری بکنه، یا الا تروی فکرن یعنی الا اعمال فکرن، یعنی باید تروی رو از معنای خودش منسلخ کنه. مثل علم هایی که ناشئن به ملکات، به سبب ملکات علم هایی برای ما حاصله. و نحوه ها، یا علم هایی که بدیهیه، خب اینجا لم یلبست دیگه توقف نمی کنه دون انیوری دل فعل، جز این که فعل رو اراده می کنه فیفعلو، یعنی تصور که بود، تصدیق به فایده بود، شوق پیدا می شه و اراده و فعل. و این کانه مشکوکن فی، اما اگر نه مشکوکن فیه، یعنی این فعل در شک، مفتقرن علت تصدیق به، احتیاج به این که تصدیق بکنیم به این که خوبه یا نیست. اینجا اخذ فی تطبیق العناوی، اینجا شروع به تفکر میکنه. تفکر میکنه یعنی میینه چیزایی که کمالن کدوماش بر این منطبقه، آیا چیزی از چیزهایی که کماله، مثلا کمال رو در راحت میبینه، میینه این کار توش راحته. کمال رو در لذت میبینه، میینه آیا لذته. کمال رو در قرب میبینه، میبینه این فعل درش قرب به خداست. شروع میکنه در این که تطبیق بکنه عناوین و اوصاف کمالیه رو بر فعل. و این انتها علت تصدیق به کونهی کمالن، اگه بالاخره رسید به این که تصدیق کرد که این فعل کماله، فعلم. و این انتها علت خلاف زاله، اگه رسید به این که نخیر کمال نیست، ترکه او. و هاذا المیل و الانعطاف الی احد الطرفین، این میل و انعطاف به احد الطرفین بر اساس علم و تصدیق، این اسمش هم اختیاره، یعنی اختیار یعنی خیر رو برگزیدن، اختیار یعنی انتخاب خیر. هو الذی نسمی اختیارا، و نعد فعلی که صادر است از این میل و انعطاف فعل اختیاری. فتبین که فعل این نوع از فاعل علمی متوقف است بر حضور تصدیق به وجوب فعل، یعنی تصدیق به کونه کمالا و کون ما یقابله یعنی ترک غیر کمال خلاف ذاله. بله ولی منو وقت چیز تمام نشده یه جوری مطلب گفتیم، عبارتش تکراره چیزی نداره. فان کانت تصدیق بهی حاضرا فی نفس من دون حاجت الی تأمل فکری لم یلبس دون ان یأتی بالفعل، هیچ درنگی نمیکنه جز اینکه فعل رو انجام و این لم یکن حاضرن احتاج الى ترون و فکر، احتیاج داره به تأمل و فکر. حتی یطبق علی الفعل المعتی به صفت الوجوبه و رجحان، به طوری که بالاخره بر اون فعلی که میخواد انجام بده این معتی و به، یعنی التی یرید ان یأتی به، مثل اذا قمتم الى الصلاه یعنی اذا اردتم القيام الى الصلاه، صفت وجوب و رجحان، و بر ترک صفت استحاله و مرجوعیت. حالا من غیر فرقن این اساس جوابه، میگه انسان باید تصور فعل بکنه، تصدیق به فایده بکنه، بعد شوق پیدا میکنه و بعد انجام میده، بدون اینکه فرقی باشه بین اینکه رجحان فعل و مرجوعیه ترک مستند باشن به طبع قضیه، به طبع واقع، مثل کسی که کان قاعدم تحت جدار یرید و ان ینقض علیه، نشسته زیر یه دیواری که اون دیوار میخواد که فرو بیاد بر او، و انه یقوم، این بلند میشه فرار میکنه، خوفن من انهدام میگه. یا اینکه نه، این رجحان فعل و مرجوعیت ترک باشن مستند به اجبار مجبری، مثل اینکه کمن کان قاعدن مستزلن به جدار، نشسته داره استفاده از سایه دیواری میکنه، استزلال میکنه از دیواری، فحددهو جبارون، وقتی یه ظالمی رو تهدید میکنه که ان لم یقوم هدم الجدار علی، و انه یقوم، اینم بلند میشه فرار میکنه، خوفن من انهدام علی، بازم از ترس اینکه این دیوار روی او خراب بشه به توسط ظالم. والفعل فی صورتین ارادی، فعل در هر دو صورت ارادی، یعنی تصور میکنه، تصدیق به فایده میکنه، شوق و اراده. و تصدیق علی نحو واحد، تصدیق به یه نحو، یعنی تصدیق به فایده در هر دو هست و قهرن شوق و اراده هست. السلام علیکم و رحمت الله.